حفظ سلامتی در عصر امروز شبیه رانندگی کردن در یک اتوبان یا بزرگراه شلوغه. باید مراقبت کنیم، حواسمون باشه، همه اطراف ماشین رو نگاه بکنیم، آینه های کنار رو نگاه بکنیم تا بتونیم که یک رانندگی ایمن داشته باشیم. حالا درباره سلامت ما هم همینه. با توجه به هجوم اطلاعات غلط و هجوم هر نوع از عوامل بیماریزا، عواملی که بیماری های واگیر و عواملی که بیماری های غیر واگیر نامیده میشن، با مراقبت کردن از خودمون بتونیم که در این مسیر سبز به سمت سلامتی حرکت کنیم. مراقب سلامتیتون باشید. روز و روزگار بر شما خوش.
بسم الله الرحمن الرحیم.
به مردم عرض می کنم و اصرار می کنم که حتما در پای صندوق رأی حاضر بشید. این حضور چجوری نشان داده می شود؟ مهمترین مظهر این حضور انتخابات. عرض من اینه به مردم. من به مردم نمیگم فلان کس رو انتخاب بکنید، فلان کس رو انتخاب نکنید. اینو هرگز نخواهم گفت به مردم. اما به مردم عرض می کنم و اصرار می کنم که حتما در پای صندوق رأی حاضر بشید و رأی بدید به هر کسی که تشخیص میدید. این باید اتفاق بیفته. هر کس کشور رو دوست دارد، هر کس نظام رو دوست دارد، هر کس امنیت رو دوست دارد باید بیاد وارد میدان انتخابات بشه، از آحاد مردم بیاد پای صندوق. این شر دشمن رو این کم میکنه.
شما میبینید که الان مرکز فساد امریکا را جوانها رفتن گرفتن و امریکایی هم که در اونجا بوده گرفتن و اون لانه فساد را به دست آوردن و امریکا هم که سلطی نمیتونن.
مأموریت در ایران.
آقای احمد ساجدی، کارشناس مسائل سیاسی.
شاپور بختیار آخرین نخست وزیر سلسله پهلویه. ایشون در شرایطی که دولت‌های کم دوام و بی‌ثبات سال 57 یکی بعد از دیگری روی کار می اومدن و در برابر امواج انقلاب ثابت می شدن، به عنوان آخرین امید محمد رضا پهلوی در دهه اون سال مأمور تشکیل کابینه میشه.
شدایدی که هست در مملکت مسلماً خستگی به من دست داده و احتیاجی به استراحت دارم که اگر این استراحت در مملکت من خارج از ایران باشد، خود مطابق قانون اساسی و یا سنت ها در غیاب ما یه شورای سلطنتی خواهد بود که قانون اساسی ما به قوت و استحکام خودش ادامه داشته باشد.
من تلفن رو بختیار کردم، گفتم آقا چی میگن اینا؟ حکومت شما میکنن دارن. خب چه اشکالی داره؟ گفتم اشکال نداره که تو باشی یا نباشی، اشکال اینه تا زمینه این کار فراهم نشه یک عمل غلط زیان بخشی خواهد بود برای مملکت و برای انقلاب و همه ما رو نابود خواهد کرد. بعد رفقا بهش گفتم این کیفیت شما نهضت را و جبهه ملی را به رسوایی و به شکست میبرید. و بخصوصا دیرکزاده بلند شد خطاب بشه که این یک عملی است که زیانش تو چشم همه ما خواهد رفت. بختیارم از این که مردم همه بهش اعتراض کردن و هیچ کس باش موافق نبود، در به هم زد، رفت بیرون و گفت من کاریش کردم و میکنم.
شاه زمانی بختیار رو به این سمت منصوب میکنه که خودش بار سفر بسته و عزم خروج از کشور رو داشته. شاه با این حال هنوز کورسوی امید خودش رو از دست نداده بود و فکر میکرد شاید بختیار بتونه واقعی مثل کودتای 28 مرداد 32 رو به راه بندازه و زمینه بازگشت مجدد ایشون رو فراهم بکنه. شاپور بختیار 16 روز قبل از خروج شاه مأمور تشکیل کابینه میشه، اما کابینه ایشون 37 روز بیشتر دوام نمیاره و در طوفان انقلاب از هم میپاشه. با این فروپاشی البته پرونده 2500 ساله شاهنشاهی هم در ایران بسته میشه. شاپور بختیار در اولین ماهای بعد از پیروزی انقلاب با تغییر چهره از کشور فرار میکنه و بقیه عمر خودش رو به توطئه و خیانت و شرکت در نقشه های کودتا و همدستی با صدام در جنگ و جنایت و اقدامات تروریستی علیه مردم میپردازه. ایشون در نهایت در 16 مرداد 1370 در ویلای مسکونی خودش در حومه پاریس به قتل میرسه.
من مرغ طوفانم، نیندیشم ز طوفان، موجم نه آن موجی که از دریا بریم.
این جانب نتیجه هم مسلم انقلاب که از دو سال پیش برای رفع تجاوزات مستمر و فجایع غیر قابل توصیف که در کشور متقابل گردیده آماده کار می باشد. دولت این جانب به اصول اهداف جبهه ملی ایران همواره چشم دوخته و در راه تحقق آنها کوشش خواهد نمود.
آقای احمد ساجدی،
اسناد لان جاسوسی درباره شاپور بختیار به دو دسته اسناد قبل از فرار و اسناد بعد از فرار ایشون از کشور تقسیم میشه. تا قبل از فرار اسناد لان جاسوسی به انعکاس دیدگاه‌های بختیار راجع به راه‌های نجات کشور از بحران پرداخته و بختیار از طریق تماس با افراد داخل سفارت آمریکا نظرات و راهکارهای خودش رو پیرامون روش‌های برون رفت کشور از بحران به اطلاع اونها میرسونه. این تماس‌ها به خصوص در نیمه دوم سال 57 که بختیار گزارش‌هایی از احتمال انتصاب خودش به مقام نخست وزیری از منابع خودش دریافت کرده بود، این تلاش‌ها بیشتر میشه. برای مثال در 25 مهر 57 بختیار به عنوان عضو کمیته اجرایی جبهه ملی در دیدار با استمپل مأمور سیاسی سفارت آمریکا تلاش میکنه حمایت سفارت رو به نفع خودش جلب بکنه. ایشون از جمله به استمپل گفته بود ما معتقد نیستیم که فروش نفت به اسرائیل باید متوقف بشه، چون فروش نفتی که یک موضوع تجاری است و هیچ دولتی در ایران نمیتونه نفت نفروشه. بختیار در اظهارات خودش تلاش کرد نگرانی آمریکا از موضوع صادرات نفت ایران در خلیج فارس رو بعد از خروج شاه از کشور برطرف بکنه. یکی از اسناد لان جاسوسی بختیار در اظهار نظری گفته بود که در صورتی که شاه قانون اساسی رو اجرا کنه و قدرت خودش رو محدودتر بکنه، جبهه ملی از یک پادشاهی مشروطه حمایت میکنه. ایشون در این حال گفته بود جبهه ملی قادر به جذب رهبران دینی جامعه هست. خب این مصاحبه ها در ماهای قبل از فرار شاه صورت گرفته که با دو هدف، یکی جلب حمایت شاه، یکی جلب اعتماد آمریکایی ها صورت گرفته.
آیت الله خمینی هر وقت تشریف بیارن مقدمشون مبارک است. بنده گفتم حاضرم تأمین بکنم، تضمین بکنم ورود ایشون را، یا خود دوستان و اطرافیان نزدیکشون بکنن، اون امری سپرد، ولی مسئولیت نباید لغز بشه. وقتی هم آمدند اگر برنامه هایی دارند و ارائه بیدند با کمال احترام ما گوش خواهیم داد، ولی اگر میخوان نخست وزیر بشن یا چیزی شبیه به این، بنده در جای خودم بسیار راحتم با تمام مشکلات.
آقای احمد ساجدی،
سندهای دیگری در مجموعه اسناد لان جاسوسی وجود داره که فرستادگان سفارت آمریکا در تهران با نمایندگان اخشار مختلف مردم مثل بازاری‌ها یا دانشجویان با اینها دیدارهایی داشته و نظرات اونها رو در بارش شاپور بختیار جویا شده. خب اکثر این افراد هم طبق سندها مخالفت خودشون رو با بختیار اعلام کردن و از او با واژه‌هایی مثل فرصت طلب، سرسپرده شاه و یا بی ارتباط با آرا و عقاید مردم یاد کرده بودند. یکی از سندهای لانه به نقل از ارتشبد فریدون جم، این رو بگم ارتشبد فریدون جم وزیر جنگ معرفی شده از طرف شاپور بختیار بود که البته ایشون این سمت رو نمیپذیره. طبق این سند، یعنی در واقع به نقل از جم می نویسه که بختیار نمیتونه برخلاف خواسته های آیت الله خمینی حرکت کنه. طبق این سند جم کابینه بختیار رو ناامیدانه و برخلاف خواست و اراده جامعه معرفی کرده بود.
اگر نخست وزیر به دلیلی خودش استعفا بکنن یا مجبور به استعفا بکنن، اینها ما داشتیم حرف می زدیم، نگو با حقیقت تطبیق دارد. ایشون با در شورای انقلاب در تماس با در جلسه ای که ایشون دعوت کرد که بیایید، آقای دکتر صحابی آمد با آقای امیر انتظام، در تمام مدت اون اومده گفت آقا استعفا بده. گفت شما ما گفتید بیایم اینجا ما مذاکره کنیم، صحبت کنیم، ببینیم اینا چی میگن. شما اینا چی به شما میگن استعفا بده؟ گفت استعفا بده. گفت آقا گفت نخیر، من استعفا نمیدم، برای اینکه من حکمم رو از کسی گرفتم که دکتر مصدقم از او حکم گرفته. گفتن که بابا تو خودت که گفتی که قبول نداشتی شهر. گفت من مجلس به من رأی دادن. گفتن خب شما که خودت همیشه با ما تا دیروز با ما بودی و تو تا دیروز میگفتی که شاه که مورد قبول ملت نیست، نمایندگان ساواک هستن، چطور شد تو این روز عوض شدی؟
خب دو دولت داریم که با هم خواهند جنگید برای کنترل کشور.
عمل ما بستگی داره به اون برنامه و تصمیم و هدف خودمون و عکس العملی که دولت آقای دکتر بختیار و جریانات دیگه داشته باشه.
آقای احمد ساجدی، کارشناس مسائل سیاسی.
بخشی از اسناد لانه جاسوسی هم به استعفاهای پی در پی نمایندگان مجلس شورای ملی پرداخته و از قول اونها نوشته که این اقدام کمک به بختیار برای اتخاذ آزادانه تصمیمات دولتی بوده. ولی خب بعضی از همین اسناد تصریح کردن که این استعفاها با تأکیدات آیت الله خمینی در آن زمان مبنی بر غیرقانونی بودن مجلس شورای ملی و ضرورت استعفاهای همه نمایندگان مجلس مرتبط بوده.
Lots of things I see. I cannot. I can tell you. I am going to fight as I have fought during 30 years.
آیا می شود نشست با آنهایی که بیرون آمدند و دعوی آزادی خواهی و مردمی و ایران دوستی و ملی گرایی می کنند؟ آیا می شود با اینها دور یک میز باز نشست و صحبت از اتحاد کرد؟ با این مردم آیا می شود نشست و راجع به آینده ایران صحبت؟
آقای احمد ساجدی.
بخش عمده سندهای بعد از فرار بختیار از کشور هم به اقدامات ضد انقلابیشون علیه جمهوری اسلامی اختصاص پیدا کرده. مثلا موضوعاتی مثل شرکت بختیار در نقشه های براندازی جمهوری اسلامی و یا در هدایت نقشه های کودتا علیه نظام، همدستی با صدام در جنگ علیه ایران، تلاش برای همپیمان کردن گروه های ضد انقلاب در خارج از کشور، عرض کنم تماس با سلطنت طلبان و دریافت پول از اونها، تماس با رجال و شخصیت های سیاسی و ژنرال های فراری ارتش شاه مثل ژنرال پالیزوان یا ارتشبد اویسی یا خسرو قشقایی و از این قبیل افراد برای انجام اقدامات خصمانه علیه جمهوری اسلامی، یا ارتباط با سران فراری ساواک مثل تیمسار منوچهر هاشمی رئیس پیشین بخش ضد اطلاعات ساواک و یا اشخاصی مثل تیمسار محسن مبصر رئیس سابق پلیس کشوری برای پیشبرد فعالیت‌های ضد انقلابی، و از همه مهمتر ارتباط با نمایندگان سیاه که با همین هدف ها صورت گرفته. اینا هر کدومش موضوع و مایه سنت‌های مختلف لانه جاسوسیه که در ارتباط با فعالیت‌های بختیار پس از فرار از کشور نوشته شده.
موج‌های بیقرار و گوشماهی ها که هیچ، عشق گهگاهی نهنگی را به ساحل می کشاند.
این آخرش شد آخر هر شب عذاب و بیقراری، آخر هر چی بهش ایمان نداری، آخرش این شد منو تنها بذاری. اما گذشت، من باورم شد، باورم شد که تو هم با من نبودی، باورم شد آدم موندن نبودی، اصل حرفم اینه که اصلا نبودی. از ما گذشت، روزا گذشت، دل من پیش خودم آبرو شد، بعد تو تعریفم از هر چیزی تو عشق زیر رو شد.
کنار پنجره نشستم، خیره به ظهر کوچه، کودکی تنها بی همبازی در هر خانه ای را می کوبد، مثل من که در هر خانه ای را می کوبم تا تو را بیابم.
به سوی تو، به شوق روی تو، به طرف کوی تو سپید دم آیم، مگر تو را جویم، بگو کجایی. نشان تو گه از زمین گاهی، ز آسمان جویم، ببین چه بی پروا ره تو می بدون کجایی. ببرم اگر تو را جویم، حدیث دل گویم بگو کجایی. به دست تو دادم دل پریشانم، دگر چه خواهی فتادم از پا، بگو که از یادم دگر چه خواهی.
شادی همچو آب لطیف صاف به هر جا می رسد، در حال شکوفه عجبی می روید. خوب گویم و خوش گویم، از اندرون روشن و منورم. آبی بودم بر خود می جوشیدم و می پیچیدم و بوی می گرفتم، تا وجود مولانا برمزد. روان شد اکنون می رود خوش و تازه و خرم.
وای نیم بی تو دمی بی غم، کجایی ندارم بی تو دل خورم، کجایی حبیب و می وای بی بوی زنده هم هر جای که هستی بی روی داری زو من
می شود. در سردی سر شاخه های باغ جشن رویش بیافروزیم. دوستی را می شود پرسید، چشم ها را می شود آموخت. مهربانی کودکی تنهاست، مهربانی را بیاموزیم.
ای شفق در خون تو پارو زده، آسمان بر خاک تو زارو زده، از خلیجم پارسایان در خروش، با دماوند در خزن اهلو زده. سرزمین آن آسمانی، سرزده از خاک تو لاله های جاودانی. جاودان ایران من، خانه ایمان من، جاودان ایران من، خانه ایمان من.
مسئولیت آدم ها را زیبا می سازد، چیزهای زیادی زندگیشان را با ما آغاز کردند. بیا بیشتر به گلدانهایمان فکر کنیم و نگذاریم زمستان از خانه آغاز شود. سایه ها به دنبالت بودند و تو نمیخواستی هر شب در خانه این و آن زندگی کنی. با چشم های گریان سرزمینت را ترک کردی و گفتی آرامش از دری می آید که کلیدش در دست خود آدم باشد.
هم سقف این روزای من باش، هم خونه با رویای من باش، پرواز بی پروای من باش، دیروز من فردای من باش. باید بخندی گرچه دنیا با غم تفاهم داره گاهی، هر خونی مثل یه دریاست، دریا تلاتم داره گاهی. جاده بردار، آرامش این خونه کم نیست، همراه این روزای روشن سمت حس تازه میرم، چطر رو رها کردم که با تو بارون تو مشتم بگیرم.
آهنگ دراز شب مهجوری عشاق با آن نتوان گفت که بیدار نباشد.
شب عاشقان بیده چه شب دراز باشد، تو بیا که زمل شد در این صبح باز
جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی در ازای هر 35 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان با نام تجاری معتبر و ارزش 4 میلیون تومان در همان لحظه هدیه بگیرید. به مدت محدود در کلیه شعب تهران، اصفهان و ساقی هدایا را جارو کنید. شهر لوازم خانگی.
همین حالا یکی از محصولات شوینده واشلند رو بخر و در قرعه کشی ماهانه واشلند شرکت کن. یک آپارتمان دو خوابه، یک خودرو، 1 میلیارد ریال وجه نقد و 10 سال حقوق ثابت ماهانه، همه با همه هدیه واشلند برای نفر اول. امروز واشلند بخر، آخر ماه جایزه ببر.
رفتارش عجیب شده، اصلا نمیتونم بفهممش. از تو که پنهون نیست دیگه، دارم بهش شک میکنم. از اون برم پسرم مهرداد توی یه سنیه که خیلی لجباز و پرخاشگر شده. خودم هم این روزا انقدر استرس دارم که نگو.
عزیزم
کنکور مهنازم که شده قوز بالا قوز.
خواهر یه دقیقه اجازه بده، بهتره به جای اینکه انقدر هرس بخوری با همراز اول تماس بگیری.
همراز اول؟
آره همراز اول.
مرکز مشاوره همراز اول با متخصصان، مشاوران و روانشناسان کارآزموده در خدمت شماست. کافیست عدد 4 را به شماره 3011-57 پیامک و یا به آدرس اینترنتی www.hamrazaval.com مراجعه کنید. در مسیر زندگی، همراز اول، انتخاب اول.
به نام خدا. سلام، شبتون بخیر، عیدتون مبارک. در خدمت شما هستیم از پخش شبکه رادیویی جوان و قراره که در یک نوبت کاری 8 ساعته من به اتفاق جمعی از همکارانم با شما باشیم.